السلام علیک یا بقیت الله. شما برادرها خواهرها دل به آقاتون بدید، یه سلامی آرام با حضرت ارتباط برقرار کنید. السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا عین الله، السلام علیک یا سفینة النجاح، سیدنا مولانا اغثنا و ادرکنا ولا تهلکنا نحن المضطرون نحن المحتاجون نحن اللائذون الاعذون بک. جهت تعجیل در ظهور حضرت، سلامتی وجود مبارکشون، خوشنودی قلب نازنینشون، صلواتی جلی ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تقدیم به ارواح شهیدان، خصوصا بیبی ما حضرت زهرا علیها السلام و محسنشان و امامان شهیدمون و سید شهیدان عالم حضرت امام حسین و یاران آن بزرگوار، شهدای ایران، شهدای انقلاب، شهدای دوران دفاع مقدس، شهدای سرفراز مدافع حرم و این شهید 25 ساله بی سرمون که روحی بود بر کالبد خسته ملت و زنده کرد، صلواتی قرا ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جهت نورانیت دلها، ریزش گناهان، رفع کدورت ها، رذیلت ها، غبار معصیت ها، حجاب غفلت ها و جهت استجابت دعاها، شفای بیماران و آمرزش گذشتگان، صلواتی قراتر ختم فرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین، طبیبنا، حبیبنا، شفیق ذنوبنا، ابو القاسم محمد. و آله المعصومین سیما الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. شهادت چهارمین اختر آسمان امامت حضرت سید ساجدین امام زین العابدین علیه السلام را به محضر شریف امام زمانمون و شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم. مسئله معرفت عبور از حجاب هاست، شناختی که بشر در دسترسش هست، یک بخش شناخت حسی است، شناخت تجربی است که این علما دانشمندان با حضور در آزمایشگاه ها، با اختراع میکروسکوپ ها، تلسکوپ ها، با تجربه داروکش میکنند، روی بیمارها آزمایش میکنند و به معلوماتی نائل میشن، طبیب میشه، مهندس میشه. بخشی از علوم، علوم عقلی است، از طریق استدلال و برهان علمای اهل کلام، فلاسفه و معقولین عالم، اینها هم با استدلال و برهان خیلی از حقایق رو میفهمند، کشف میکنند، وجود رو کشف میکنند، بود را از نمود با برهان تشخیص میدن، اعجاز را از سحر تمیز میدن، ادعا را از حقیقت متمایز میکنن. اینا حکیمن، اینا فیلسوفن، اینا اتکای به عقل دارن. بخشی از علوم الهامات، آدم یا در خواب بهش الهام میشه یا یه مرتبه تو ذهنش القا میشه، گاهی برای همه ممکنه پیش آمده باشه. آدم یه کسی رو ندیده قبلا، یه وصفی هم از یه کسی شنیده، تا یکی رو میبینه تو ذهنش میاد این همون باید باشه، بعد میبینه همین جور شده. شاید این وحیی که خدای متعال در قرآن میفرماید به مادر موسی وحی کردیم که بچه‌ت را تو دریا بینداز، این همون الهامه. رویای صادقه هم نوعی الهامه. خوابها یک جزء از 70 جزء نبوت است. مرحوم علامه بزرگوار آقای طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف فرموده بودند ما از استادمون مرحوم آیت الحق آمرزلی آقای قاضی بعد از وفاتش استفادهمون کمتر از حال حیاتش نبوده، ارتباط برقرار میشد، در خواب مطلبی میگفتند، رازها را کشف میکردند. خواب در قرآن کریم جایگاهی داره، هم در مورد حضرت ابراهیم انی عرف المنام انی از بخوی، این عظمتی که حضرت ابراهیم در میان انبیا پیدا کرده، ابل انبیاس، پرچمدار اسلام در عالم امکان است و پدر ما هم نامیده شده در قرآن کریم، ملت ابیکم ابراهیم. حضرت ابراهیم مسئله قربانگاه و ذبح اسماعیل را در خواب دیده، نه اینکه ملک آمده بهش گفته، جبرئیل بهش گفته. جریان حضرت یوسف یه خواب بود که همه سرنوشت یوسف رو در خواب بهش ارائه کردند. خوابها الهام الهی است. اگر انسان به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار ما میگفتن، اگر روزها آدم پاک زندگی کنه، روحش رو زلال نگه داره، شبها دل شکار خواهد داشت. خدای متعال یه چیزایی به آدم نشون میده. بخشی از معلومات ما از طریق الهاماته. بخش عمده آدرس هایی که برای انسانی که راه نرفته و به مقصد نرسیده، آدرس بهشت، آدرس آمدن حضرت عزرائیل، آدرس شب اول قبر، آدرس آمدن نکیر و منکر، آدرس تجسم اعمال، که این کارهای ما در عالم ملک یک ملکوتی دارد و قرآن کریم می‌فرماید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. از اون آیاتی است که اگر کسی دل داشته باشه کمر میبنده که کار بد نکنه. قرآن کریم میفرماید یه روزی هست که هر کسی هر کار خیری کرده اونجا پیدا میکنه، بهش میرسه، و هر کار بدی کرده اونجا صورت ملکوتی کار بدش رو که میبینه اینقدر نفرت وحشت بهش عارض میشه، میگه یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، ای کاش اصلا با تو ارتباط نداشتم، فاصله بین مغرب و مشرق پیش دو بود. بعض اعمال ما به صورت یک اژدهای خطرناک کام باز میکند که ما را ببلعد. اونجا این بشر بیچاره که این اژدها رو خودش فرستاده به اونجا، نه اینکه خدا مجازاتش مثل مجازات دادگاه های ما باشه. در دادگاه یک کسی که جرمی کرده محکوم به زندان میشه. اون زندان این عمل نیست، یک امر قراردادی است، قانون تصویب شده، قاضی هم بر اساس قانون حکم میده، یک کسی که خلاف کرده او زندانی میشه. گاهی هم بی عدالتی میشه در حکم ها، کسی رو بی خودی در زندان ها نگه میدارن. خدا همه را هدایت کنه و از این نوع ظلم ها، نظامی که بر اساس خونهای پاک بنا شده است، از این نوع ظلم ها خدا انشاءالله همه مسئولین ما را دور نگه دارد. این عمل اینجا و مجازات اینجا با قرارداد تصویب یه عده نماینده است که گاهی خودشون هم خیلی حساب کتابی ندارن، ولی قانون جزا برای مردم می نویسن. مجازات خدا در قرآن یه جور دیگه است. سوره مبارکه یاسین رو شبها بخونید، صبحان بخونید. سوره یاسین قلب قرآنه. سوره یاسین اسرار آمیزه. سوره یاسین عشق اولیاست. سوره یاسین مورد سفارش حضرات معصومین علیهم السلام است. شبهایی که سوره یاسین میخونید، خدا 30,000 ملک مأمور میکنه برای شما استغفار کنند. و اگر آخرین یاسین است که خونده اید و اون شب به لقای خدا با آمدن حضرت عزرائیل پیوستید، این ملائکه در تشییع شما، در تدفین شما حضور پیدا میکنند. بعدم در عالم برزخ 30,000 ملک رو به برکت سوره یاسین شما برای همیشه همراه دارید. اونجا هم تنها نمیمانید، هم برای شما اینا استغفار میکنند. حدیث است در کتاب شریف مجمع البیان که از تفاسیر مشهور شیعه است و صدها سال است که تازگی خودش رو حفظ کرده است. و اگر روز کسی صبحا سوره یاسین رو بخوند، اون روز هم مرزوق است و هم محفوظ است. بعض بزرگان اهل معنا، از علمای بزرگوار ما، از اساتید ما، توصیهشون این بود که هر روز صبح هم سوره یاسین رو بخونید و هم زیارت آل یاسین رو. زیارت آل یاسین کلام الله است، حدیث قدسی است. دو تا زیارت در میان این همه زیارت ها نامه هایی که هست، دو تاش کلام اللهه. یک زیارت رو خدا برای امام حسین مقرر فرموده که اسمش زیارت عاشوراست. یک زیارت هم برای آقا جانمون، صاحب خودمون، آقا جانمون حضرت حجت، خدا براش زیارت نامه ملحوظ فرموده است، اسمش از زیارت آل یاسین. این سوره یاسین که قلب قرآنه، امام زمان ما هم که قلب عالمه، لذا در کنار قلب قرآن عرض ارادت عاشقانه از طریق خواندن زیارت آل یاسین به قلب عالم نثار کنید تا دل تو دل و تو دل بره. دلتون تو دل قرآن، همراه دل قرآن به دل عالم امکان، قلب عالم امکان، امام زمان ارواح نافدا ارتباط پیدا میکنید، اتصال پیدا میکنید. چه بسا آقا جانمون بپسندن یه جایی تو دلشون برای شما هم پیشبینی بکنن، برای آقا جانمون دلپذیر بشید، دلنشین بشید. دعایی که عنوان بصری در کنار روضه پیغمبر خدا بعد از آن که سراغ امام صادق علیه السلام رفت و امام راش نداد، فرمود برو سراغ همونا که با اونا بودی، میگه فهمیدم که مشکل دارم و الا فیض فیاض ذاتی اوست، قابل نیست، فاعل مشکل نداره، قابلیت ما مشکل داره. خونه نشین شدم از قصه‌ام که چرا من بی لیاقتم، چرا امام صادق منو به حضور قبول نمی کنه. بعد از مدتی خانه نشینی دیگه خسته شدم، افسرده شدم، حتی عیل صبری، صبرم هم علیل شد، کم آوردم. از خونه بیرون اومدم، رفتم کنار روضه پیغمبر در مدینه، اونجا دو رکعت نماز خوندم. من خیلی امید داریم به شنوندگانمون، مخصوصا جوانهای عزیزمون، گاهی یه رمزی، یه رازی برای اونها مسیر رو مشخص میکنه و میبردشون. بعضی ها توفیق ندارن، این بی توفیقی برای نماز اول وقت، بی توفیقی برای کنترل زبان، بی توفیقی برای احسان به والدین، بی توفیقی برای خیلی از عبادت ها. نمیدونید خدا چه سفره‌هایی از نظر دعاها و نمازها برای بندگانش پهن کرده و منتظر سر این سفره‌ها بیاید و دلتون عرشی بشه. هر عبادت یه اثری داره، کما اینکه هر امام یه نقشی داره. زیارت امام رضا جای خودش رو داره، جای زیارت امام حسین رو نمیگیره. زیارت امام حسین و زیارت امام رضا علیه السلام جای زیارت حضرت موسی بن جعفر و حضرت جواد رو نمیگیره. خدا 12 امام قرار داده، هر کدامش یک مأموریت ویژه‌ای در هدایت ما و پذیرایی های دلی دارن برای ما. امامزاده ها ویتامین های غذای دل است، از امامزاده ها غفلت نکنیم. نمازها هم برای 14 معصوم توی مفاتیح الجنان شما نمازهای متعددی میبینید. دعاها برای امام سجاد علیه السلام 5 صحیفه نوشته شده، هر صحیفه کاملتر از صحیفه قبله. چقدر سفره دعا امام سجاد علیه السلام پهن کرده است. هر دعای خوراکیه، یه بهشتیه، یه قصریه، یه باغیه، یه حوریه، یه نهریه، ما خبر نداریم. هر کدام از این دعاها با عالم آخرت که میریم میبینیم اصلا تفاوت داره با دعاهای دیگه، یه باطنی داره که اون دعاها این باطن رو نداشتن. لذا هر نمازی رو، هر دعایی رو در این عالم تجربه نکردیم، در اون عالم قصه‌ش رو خواهیم خورد. همه اینا رو باید انجام بدیم. مرحوم شیخ عباس قمی تمام این نمازها و دعاهایی که در این مفاتیح داره همه رو خودش انجام داد، بعد مفاتیحش رو داد برای چاپ و چاپ شد. شما هم از عمرتون استفاده کنید. عمرمون رو داریم چی کار میکنیم؟ تو دعا و نماز و نیایش و خلوت نیستیم، میشینیم غیبت میکنیم معاذ الله، میشینیم با هم بگو مگو میکنیم معاذ الله، میشینیم فکرهای بد میکنیم معاذ الله. چرا به عمرمون رو نمیدیم به خدا؟ با خدا چرا معاملمون کم هست؟ روی این حساب برید به دامن دعاها پناه ببرید، به دامن نمازها پناه ببرید. استعینوا بالصبر و الصلاة. حضرات ائمه تعددشون نشون میده که هر کدومشون جلوه خاصی هستن، متفاوت با جلوه های دیگه. تنوع دعاها نشون میده هر دعایی یه سری است متفاوت با اسرار دیگری که پروردگار متعال در اختیار ما قرار داد. حالا بهترین معلومات، بهترین علمی که برای ما آدرس خدا و بهشت و عوالم بعد از مرگ هست، آدرس باطن اعمال وحی الهی است، قرآن کریمه. هم قرآن ناطق وحی الهی است، حضرت امیر خودش وحی، وجودش وحی خداست. کارهاش نه امیرالمومنین به وحی عمل میکنه، کار حضرت علی این آیات قرآنه، خودش وحیه بر اساس اون چی که از این آیه استفاده میکنیم. و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. نمیگه ما به این امامان وحی کردیم این کار رو بکنید، میگه خود این عمل وحی ماست. امام هر کاری میکنه این عین آیات قرآنه، این کارش آیه خداست، این سخنش آیه خداست. این وحی تکوینی است و قرآن وحی تشریعی است و این دو با هم دیگه تطابق دارن. و این وحی یکی از روزنه‌های علوم واقعی است که هیچی جای وحی رو نمیگیره. در کنار این چند روزنه، این چند پایگاه، این چند دروازه علمی که خدمت شما نام بردیم، یک علمی هم به نام شهود هست که انسان در اثر صفای باطن، ریاضت‌های مشروع، مراقبه، مجاهده نفس به جایی میرسد که باطنش آینه میشه و مجذوب حق میشه. این کارهاش گویا دیگه خودش نیست، خدا چشم او شده، خدا گوش او شده، خدا دست او شده، خدا زبان او شده. با جذبه مجذوب عنایات و هدایت‌های باطنی حق تعالی قرار میگیره. یک فردی است از همشهری‌های ما، گاهی ما توی این مجالس ازش یاد میکنیم، مرحوم حاج هادی ابهری رضوان خدا بر ایشان باد. مجذوب بود، یعنی در رفتن به مجالس امام حسین علیه السلام احتیاجی به آدرس و پرچم نداشت. یکی از مداهای با سابقه تهران، خدا رحمتش کنه، حاج علامه با ما خیلی مأنوس بود، پیر غلام ها به او ارادت داشتن، با بعض بندگان خالص خدا هم مأنوس بوده. از حاج ممدلی پشندی ایشون خاطراتی داشت. او برای من نقل کرد که در کربلا من حاج هادی ابهری رو دیدم، گفت نمیای بریم روزه؟ گفتم ما که تازه اینجا اومدیم، نمیدونیم کجا روضه است. گفت که ما کمتر از گربه ایم یا مجلس امام حسین کمتر از گوشته؟ به کدوم گربه آدرس گوش میدن که ما دنبال آدرس بگردیم روضه امام حسین علیه السلام رو پیدا کنیم؟ میگه راه افتاد، ما هم دنبالش راه افتادیم. رفت از این خیابون عبور کرد، رفت از این کوچه های عبور کرد، در یه خونه باز بود، رفتیم تو. چه روزه ای، چه روزه ای. این روزه امام حسین رو میکشه، نیازی به آدرس نداره، جذبه است. این جذبه معلول شهوده. آدم وقتی جمال یار ببینه ذوب میشه، دی خودش نیست، او میبره. آدم نمیره، او میبره. عرفانی که این چند شب ما محضر شما تقدیم داشتیم و یک الفاظی از این مسائل تو مجلس گفتیم، اگر کسی اهل مراقبه باشه، او چشم دلش باز میشه، آینه دلش صاف میشه و گیرندهش فعال میشه، امواج باطن عالم وجود او رو جذب میکنه، دیگه به سوی باطل محال بره، او رو میبرن، خودش نیست. یک حقایقی در عالم وجود داره برای اهل شهود و اهل سیر و سلوک است. امشب شهادت امام زین العابدین علیه الصلاه و السلام. دو سه نکته راجع به این آقایی که ما هم در حقش قصور میکنیم، امام سجاد علیه السلام جز امامان مظلوم ماست. الحمدلله تازگی در حوزه علمیه قم کلاس های تدریس صحیفه سجادیه متعدد برگزار میشه. صحیفه سجادیه زبور انجیل آل پیغمبره، از کتاب هایی است که در عالم بعد از قرآن و بعد از نهج البلاغه نظیر ندارد. اخت القرآن بهش اطلاق می شود. این صحیفه سجاده یه گنجینه است، اقیانوس بیکران است برای اهل دل. همه گمشده ها تو صحیفه سجاده امام سجاد علیه السلام پیدا می شود. یکی هم رساله ای از امام زین العابدین در اختیار هست به نام رسالت الحقوق. حضرت سجاد علیه السلام در این رساله بسیار با ارزش حقوق رو بیان کرده. حق پدر چیه؟ حق مادر چیه؟ حق فرزند چیه؟ حق همسر چیه؟ حق همسایه چیه؟ حق حکومت چیه؟ حق معلم چیه؟ حق متعلم چیه؟ در کنار این حقوقی که به اشخاص مربوط است، امام سجاد علیه السلام حق اعضا و جوارحی که اونا به گردن ما حق دارن، حق چشم چیه؟ حق زبان چیه؟ حق دست و پا چیه؟ اینا را در این رساله حقوق امام سجاد علیه السلام بیان فرمودن. به فارسی هم ترجمه شده. یه وقتایی که ما مکه می رفتیم و در بعثه مقام معظم رهبری همراه آیت الله رشهری سالها بودیم، اونجا ستاد حج چاپ کرده بود این رساله حقوق امام سجاد رو، جیبی چاپ کرده بود، به فارسی بود، ترجمه بود. ای کاش همه خونه ها داشته باشن، گاهی نگاه بکنن، با حقوق آشنا بشن، حق اشخاص، حق اعضا ضایع نشود. یکی سیره عملی حضرت سجاد علیه السلامه که مقدمه روزه من هست. حضرت سجاد علیه السلام در حلم محیر الوغوله، کنیزی داشتن، حضرت گفتن آب بریز من دستام بشورم. آب میریخت، ظرفی که در دستش بود افتاد تو سر امام سجاد، حضرت سرش شکست، خون جاری شد. این کنیز این آیه رو خوند، الکاظمین الغیظ. آقا امام سجاد علیه السلام فرمودن من غیظم رو فرو بردم، بهت عصبانی نمیشم. دنباله آیه رو خوند، والعافین عن الناس. حضرت فرمودن من تو رو آزاد کردم. عجیبه ها، آدم سر کسی رو بشکنه، مجازات که نکنه، خودش رو آزاد بکنه و تو رو آزاد کرد. آقایان امروز ما با آرامش بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم. بیاید یه فکری بکنیم، دلمون رو آرام کنیم. طلاق ها زیاد شده، پرونده ها زیاد شده، شکایت ها زیاد شده، بدبینی ها، بددلی ها زیاد شده، همه همدیگر رو میزنند. بیایید تو مکتب امام سجاد علیه السلام خورده آرامش پیدا کنیم، بتونیم کسی که به ما صدمه زده، سرمون رو شکنده، هیچی بهش نگیم که هیچی، یه چیزی هم بهش بدیم، یه چیزی هم بهش بدیم. این یکی از اون کلاس های مهم امام زین العابدین علیه السلام. امام سجاد علیه السلام 100 خانواده رو از نظر زندگی معیشت اداره میکرد. خانواده هایی که سرپرست نداشتن، از کار افتاده بودن، 100 خانواده رو اداره میکرد. حضرت وقتی شهید شد اینا فهمیدن که از ناحیه امام سجاد بوده، تا عمر داشت اینا رو اداره کرد. احدی نمیدانست کی به اینا آذوقه میده. امام سجاد یه بار خودشون نشون نداد که اینا خجالت بکشن. شام بید از امشب روز یک کار بین خودمون و خدامون باشه، به رخ کسی نکشیم. حساب فامیلای ناتوانتون رو داشته باشید. گاهی یه آدم ناشناس بگید ببرد به اون فلان حساب این مبلغ پول بریز، خودتون رو نشون ندید، بگذارید در خزینه الهی چیزایی براتون بمونه. اینم یکی از کلاس‌های امام زین العابدین علیه السلام. سجده های طولانی، سجده را جدی بگیرید. سجده اکسیر است، گناهان آدم را آب میکنه. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت به دادم برس. حضرت فرمودن برای چی؟ کی تعقیبت میکنه؟ گفت گناهانم بیچارم کرده، گناه زیاد شد. حضرت فرمود برو سجده های طولانی انجام بده، سر به سجده بگذار. غلام حضرت سجاد یه چیز میگه، طاووس یمانی یه چیز میگه، دیگر عرفا در مورد حضرت سجاد اعجوبه ها نقل میکنن. غلام امام زین العابدین میگه من همراه حضرت بودم تو بیابون، حضرت تو بیابون سرش رو روی سنگ خشنی، پیشانی مبارکش رو گذاشته بود اونجا، منم دور بر حضرت میپلکیدم، نمیتونستم چشم بردارم جدا بشم. گفت شمردم 1000 بار امام سجاد در حال سجده لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا الله صدقا صدقا. میگه داشتم گوش میکردم، شمردم 1000 بار در یک سجده حضرت این رو گفتن و مثل باران اشک میریخت. وقتی حضرت سرش رو برداشت دیدم که محاسن شریفشون و صورت مبارکشون انگار آب ریخته، خیس اشکهای چشم مبارکشون هست. کنار کعبه طاووس یمانی میگه من دنبال خلوتی بودم، یه وقتی رفتم که هیچ حاجی اونجا نباشه، اونجا راز و نیاز کنم. تا وارد فناء کعبه شدم دیدم یک صدای حزینی، یک مناجات جانسوزی در فضای کعبه تنین داره. جلو رفتم دیدم که در حال سجده میگوید الهی غارت النجوم و نامت العیون غلقت الملوک ابوابها و اقامت علیها حراسها. ای خدا ستاره ها هم یکی بعد از دیگری دارن غروب میکنن، چشم ها در این لحظه همه به خواب رفتن، این در این ملوک درهای بارگاهشون رو بستن، قفل کردن، نگهبان گذاشتن کسی وارد نشه، در این وقت در خانه تو رو باز دیدم و تو رو بیدار دیدم، به سوی تو آمدم تا بگویم انظر الی برحمتک. خدای یه نگاهی به این بندت بکن. من نیاز به نگاه، هیچی نمیخواد، اومدم نگام بکنی. شما گاهی بی صاحب نظری التماس کنید یه نگاهی هم به ما افتاده ها داشته باشید. یه نگاه کار آدم رو حل میکنه. میگوید که اینا رو گفت و گفت، دیدم مدهوش شد، رفتم سرش رو به دامن گرفتم، دقت کردم دیدم آقا امام سجاد علیه السلامه. با این حالی که از امام زین العابدین دیدم، خودم هم گریه می گرفت، اشکهای من از چشم من ریخت روی صورت امام سجاد علیه السلام. یه وقت چشمش رو باز کرد، فرمود من الذی شغلنی عن مولای، این کی بود آمد مزاحم من شد، مرا از مولای خودم دور کرد. اینم یک صحنه و یک تابلو از سیره امام سجاد علیه السلام. راوی میگه من همراه امام سجاد بودم، حضرت در جایی جلوس فرموده بودند، دیدم یه آهو آمد مقابل امام سجاد علیه السلام، هی داره ناله میکنه، صحیح میکشه. امام سجاد علیه السلام میگه من از حضرت سجاد عرض کردم آقا این حیوان از کجا اومده؟ اومده کنار شما. حضرت فرمود که این به ما پناه آورده، بچهش رو صیادی شکار کرده، این مادر پستانش پر شیر شده، بچهش پیدا نمی کنه، آمده به ما پناه آورده. سلام خدا بر رباب امام حسین. این شبایی که در کوفه بودن، شبا دیگه آب مل میکردن، رباب ناله میکرد، میگفتن چرا گریه میکنی؟ میگفت علی اصغر داشتم، شیر نداشتم. حالا شیر دارم دیگه، علی اصغر ندارم. امام علیه السلام یه تصرف به لایی کرد، صیاد رو حاضرش کرد، فرمود صیاد این حیوان به من پناه آورده، بچهش رو رها کن بره شیرش رو بخوره. اطاعت کرد، بچه آهو رو رها کرد، رفت سرش رو کرد زیر پستان مادر شیر خورد. یا امام زین العابدین، ما هم گم شده هایی داریم، ما هم توقعاتی داریم از شما. میگه حضرت به این صیاد فرمودن به خاطر من این بچه رو بهش ببخش، حاضر نباشم بچه شیر میخوره، هم مادر به این بچه نیاز داره، هم بچه به این مادر نیاز داره. عرض کرد آقا جان پدر و مادرم به قربان شما، چشم من دیگه تعقیب نمی کنم، بلش کردم. همه دیدن این آهو اشک چشمش جاری بوده، سرش رو آسمان. خدا رحمت کند، یکی از منبری های قم مرحوم آقای برقعی بود، او این نکته رو میگفت، میگفت گویا این حیوان میگفت که ای آقا، ای پسر پیغمبر، گم شده منو به من رسوندی، خدا گم شده ها تو بهت برسونه. اما امام سجاد گریش کرد، من بود گم شده های من دیگه به من بر نمیگرده. عزیزان، امام سجاد امشب وفات کرد، وصیت هاشو به امام باقر علیه السلام کرد. برای اولین بار بود پیغمبر خدا تشییع جنازه نداشت، پیغمبر تو خونش وفات کرد، اصحاب ثقیفه نیومدن بر پیغمبر نماز بخونن تشییع کنن، علی تنها بود، خودش نماز خود، قریبان پیغمبر رو دفن کرد. حضرت زهرا تشییع جنازه نداشت،
از امیر المومنین خواسته بود. علی جان قصدی لیلن و دفردی لیلن.
علی خودت باید بدن حبیبت رو غسل بدی، شبانه غسلم بده، شبانه کفنم کن، شبانه دفنم کن. ولا طول مهدا، دلم از این مردم پره، نمیخوام اینا دنبال جنازه من باشن. امیر المومنین مظلومانه غریبانه فاطمه رو شبانه غسل و کفن کرد، شبانه دفن کرد. بدن نازنین امام مجتبی روز تجلی شد، ولی ای کاش اونم روز تجلی نشده.
جنازه رو تیر باران کرده.
بدن نازنین سید الشهدا شبانه روز روی زمین مونده بود. ملغن سلاسن بلا غسلن ولا کفن. اولین جنازه‌ای که با احترام تشییع شد در مدینه بدن نازنین امام سجاد بود. همه مردم شرکت کرده بودند. امام باقر علیه السلام گریه می‌کرد، اما باید بگیم گرچه امام زین العابدین با احترام تشییع شد، ولی گویا اثر زنجیرها هنوز به گردنش بود. چند تا زخم در بدن حضرت سجاد بود، یکی جای انبانهایی بود که آذوقه شبانه برای مردم بود، یکی هم جای زنجیر بود. سهل بن ساعد میگوید در شام به امام زین العابدین سلام کردم، فرمودن تو کی هستی به ما سلام میکنی؟ از کربلا تا اینجا همه فوشمون دادن، همه سنگمون زدن. عرض کردم آقا من سهل ساعدیم، من از دوستداران شما هستم، آمدم ببینم کاری به من دارید میتونم خدمتی کنم. حضرت فرمودن پول داری سر؟ عرض کردم آقا جان در این حال پول به چه دردشون میخوری؟ فرمود یه پولی به این نیزه دارا رو بده، این سرها رو از جلوی کجاوه ها ببرن. این همه نامحرم به خاطر این سرها هجوم آوردن، ولی به ناموس ما نگاه میکنن. اطاعت کرد، برد به نیزدارها، پول داد، اونا رو جدا کرد، برگشت. آقا جان امر دیگه ای نداری؟ فرمود پارچه ای پیشت هست؟
آقا فرمودن پارچه بخوای چه کنی؟ گردن مبارکش رو خم کرد.
فرمود آفتاب گرمه، این زنجیرها داغ شده،
بدنمو میسوزونه، یه پارچه زیرید.
میگه زنجیر داغ رو بلند کردم، گوشه حمامم رو پاره کردم، خواستم پارچه بذارم، همین که زنجیر رو بلند کرده دیدم خون از گردن حضرت جوابش. تنها گردن نبود، دیدم ساقه های مبارکش رو از زیر شتر بستن، اما از زیر این زنجیرها بر این ساق نهیب خورد کرد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.